بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضر شما بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه دیگری از نگاهی دوباره به قرآن، رسیدیم به سوره مبارکه ماعون که در جلسه قبل بخشی از آیات اون رو توضیح دادیم که در این برنامه به ادامه آن انشاءالله میپردازیم. ابتداعا عزیزان من که در کنار من هستن، ابتداعا یک احوال پرسی داشته باشم تا انشاءالله برنامه رو شروع کنیم و جای حسینی در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت حضرت استاد و دوست عزیز حجای رضایی و عرض سلام دارم خدمت بینندگان محترم برنامه نگاهی دوباره به قرآن. انشاءالله خداوند متعال توفیق عنایت بکند که بتونیم با معارف قرآن بیشتر آشنا بشیم و از محضر استاد انشاءالله خوش چینی بکنیم. خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت استاد ملکی، جناب آقای سید و تمام بینندگان محترم. خدا رو شاکریم که باز هم توفیق یافتیم که در این خان و سفره پربرکت بشینیم و انشالله استفاده کنیم. خدمت شما هستم.
خیلی متشکر. یک مرور اجمالی نسبت به مباحث جلسات قبل داشته باشیم. مستظر هستید نگاهی دوباره به قرآن دنبال این هست که از آیات قرآن و از سوره های قرآنی برنامه زندگی بیرون بیاره، یعنی ما دنبال این هستیم که اثبات بکنیم، البته اثبات شده است، بلکه آیات رو بیشتر کاربردی بهش نگاه بکنیم به گونه ای که آیه های قرآن در زندگی امروز و حتی زندگی فرداها هم بتونه تنظیم کنه زندگی رو و برنامه رو و برنامه ما بر اساس آیات قرآنی و وحی رحمانی شکل بگیره. بیشتر تلاش ما اینه و این اثبات شده است، قابل اثبات، قابل امتحان کنیم ببینیم آیا می توانیم بر اساس نسخه قرآن و نسخه خدای سبحان زندگیمون رو تنظیم کنیم یا نه، که ما سالهاست در این خصوص نکاتی رو عرض کردیم و از شما بینندگان هم استفاده کردیم، گاهی نکاتی فرمودید که ما استفاده کردیم که همچنان انتظار داریم که انشاءالله ما رو با پیشنهاداتتون با نکاتتون کمک بفرمایید. عرض شد که سوره ماعون در صدد معرفی یک انسان منفی است، انسان منفی نگر، انسانی که در ارتباط با خدا منفیه، در ارتباط با معاد و قیامت منفیه، در ارتباط با خلق خدا منفیه، حتی نسبت به کسانی که انسانیت انسان اقتضا میکنه نسبت به اونها انسان مثبت باشه و عاطفه نشون بده، اما این نوع انسان ها نسبت به اونها مثل ایتام، مثل مساکین، اونایی که زمین گیرن، خونه نشینن، نسبت به اونها هم منفی نگره. نسبت به دستورات الهی و دین خدا، مخصوصا در رأسش نماز منفیه، و نسبت به کمک کردن به همسایگانی که عمدتا کمک در شکل آریه است، یعنی میاد یک شیء کم ارزش رو به آریه بگیره، حتی نسبت به اون هم منفیه. عرض شد علت این که خدای سبحان داره این جور انسان‌ها رو هم معرفی می‌کنه، یعنی هم کافران رو معرفی می‌کنه، هم منافقین رو معرفی می‌کنه و هم مؤمنان رو و متقین رو و اولوالالباب رو معرفی می‌کنه، تا اینکه انسان‌ها با دیدن این شخصیت‌ها و چهره‌ها و اوصاف راه خودش رو انتخاب کنه، چون انسان انتخابگره و انتخاب در جایی است که حداقل دو طرف داشته باشه، ولی اگر یک طرف داشته باشه اون دیگه انتخاب نیست، اون انتصابه. تا اینکه انسان فالهمها فجورها و تقواها، هم فجور یاد انسان میده هم تقوا یاد انسان میده، تا اینکه خود انسان انتخاب بکنه. البته انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، راه راست رو هم خدای سبحان نشون میده، منتها هر کسی که با اختیار خودش و انتخاب خودش هر راهی رو انتخاب کرد، اون دیگه در اختیار خودش هست. در این سوره هم خدای سبحان دنبال این هست که شخصیت منفی را معرفی کنه که عاقبتش هم عاقبت به شری هست، تا اینکه ماها به عکس این عمل کنیم. یعنی اگر اون نسبت به خدایش منفی برخورد میکنه، نسبت به معادش و جایگاه اصلیش منفی برخورد میکنه، نسبت به انسان‌ها مخصوصا نسبت به ایتام و نسبت به فقرا منفی برخورد میکنه، نسبت به دین خدا و در رأسش نماز منفی برخورد میکنه، بخواد خدای سبحان به ما بفرمایید که شما به عکسش عمل کنید که گرفتار نتیجه‌ای که ایشون گرفتار شده نشوید. این خلاصه مباحثی بود که در جلسه قبل به تفصیل بحث شد تا رسیدیم به بحث فویل للمصلین. دوستان عزیز من، یکی سوالی رو در آخر جلسه مطرح کردم که من دوست دارم که آقای رضایی خودشون دوباره همون سوال رو مطرح بکنن که بنا شد در خصوص اون سوال ما پاسخ بدیم و انشالله بحث رو ادامه بدیم. در خدمت شما هستم.
عرض کنم که بفرمایید شد که جناب علی داشتید، ما متوجه شدیم که این سوره یک روشی رو انتخاب کرده و داره یک شخصیتی رو به نمایش میگذاره که یه سری ویژگی‌های خاصی داره، که جنبندی ما این شد که این شخصیت کاملا منفیه و انگار خداوند داره ما رو برحذر می‌داره که شبیه این شخصیت نشیم و نزدیک به این شخصیت هم نشیم. من جلسه قبل از شما این سوال داشتم که خب این سوره از سوره‌هایی است که واقعا آدم می‌ترسونه و من خودم وقتی روش تفکر و تدبر اجمالی کردم، انگار خط قرمز خداست برای ما که شبیه این شخصیت نشه. از شما سوالم این بود که چیکار کنیم که ما این شخصیت رو نگیریم. جنبندی شما و مباحثتون این بود که انسان اگر به تکلیفش عمل بکنه شبیه این شخصیت نمیشه، بلکه هر چقدر به تکالیفش عمل بکنه از این شخصیت دور میشه. و مثالهای زدید و مصداقهایی رو بیان فرمودید. یکی از سوالاتی که زیاد از خود من میپرسن دوستان و جوانها اینها اینه که خب ما میخواییم به تکلیفمون عمل بکنیم، واقعا هم دوست داریم که یه شخصیت تکلیفگرا باشیم. آخر جلسه وقت نشد و سوال این بود که ما چطور تشخیص بدیم تکلیفمون اصلا چی هست؟ به ما یه ملاک تشخیص بدیم، یک چارچوبی ما بده، یک فرمولی به ما بده، آیا اصلا تکالیف اقسامی داره؟ تکالیف انسانی داریم، تکالیف الهی داریم، تکالیف اجتماعی داریم. یک فرمولی به ما بده که در همه حال، تو خونه، سر کلاس درس، تو اجتماع، بر اساس اون شاغل ما حرکت بکنیم و به سمت کمال خودمون انشالله پیش بریم. سوال این بود.
خیلی متشکرم. آقای حسینی، اگر شما نکته‌ای در پیرامونش دارید بفرمایید.
حالا سوالی که در مورد این سوال آقای رضایی مطرح هست، آیا اینی که شخصیت منفی نشدن که ما دنبالش هستیم که شخصیت منفی نباشیم، فقط برای اینه که تکلیف محور باشه شخص؟ و اصلا خود اصل تکلیف یعنی چی؟ خود تکلیفی که میگیم اصلا یعنی چی؟ خود تکلیف معنیش چیه؟ مراد از این تکلیف چی هست؟
درست. خب خیلی متشکر. اگر موافق باشن عزیزانی که پشت اتاق فرمان هستن یک بار سوره رو نمایش بدن. بسم الله الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم. آیا پیامبر دیدی کسی که دین را تکذیب میکرد، یعنی قیامت را؟ دین در اینجا یعنی قیامت، یعنی روز جزا، روز پاداش. اون کسی که دین را تکذیب میکرد کسی است که یدع الیتیم، فذلک الذی یدع الیتیم. او یتیم را به شدت و با عصبانیت و با تحقیر میراند. با فعل مضارع بیان شده عرض شد که این یعنی اصلا دعبش اینه، روشش اینه که نسبت به مستضعفین، نسبت به کسانی که نیاز عاطفی دارند، برخورد شدید و خشن رو انجام میده و عاطفه بر اساس عواطف با اون برخورد نمی کنه. حتی نسبت به کسانی که محتاج هستند، یعنی نیاز مادی دارن، نسبت به اونها هم نه تنها خودش کمک نمی کنه بلکه دیگران را هم تحریک نمی کنه که نسبت به مسکین اطعام داشته باشه و کمک کنه. ولا یحض علی طعام المسکین. از این فویل للمصلین عرض کردیم استفاده میشه که این شخص نماز میخونه، اهل نمازه. کسی که دین رو تکذیب میکنه، قیامت رو تکذیب میکنه و یتیم رو میراند و نسبت به مسکین احساس وظیفه نمی کند، حتی نمیگذارد دیگران هم، یا حتی تحریک نمی کنه دیگران رو نسبت به این فقرا کمک داشته باشن، اینها نماز خونن. منتها نماز خونهایی که الذین هم عن صلاتهم ساهون، اینا از اصل نماز غافلن. گاهی نماز میخونن، گاهی نمیخونن. اون وقتایی که میخونن با کسالت میخونن. علتش اینه که الذین هم یراءون، چون اینها میخوان نمازشون رو به رؤیت دیگران به اصطلاح بکشونن، نشون بدن به مردم، بگن که ما نماز میخونیم. این رو به خاطر آخرتشون، به خاطر قیامتشون، به خاطر پاداششون، به خاطر خدا انجام نمیدن. و حتی از حیث منفعت رساندن به دیگران و یمنعون الماعونن، اینا حتی چیزای آریه‌ای رو هم که همسایه کسی از اونا میخواد اینها نمیدن، تا چه رسد به اینکه بخوان از مالشون چیزی رو جدا کنن و بدن. این رو از این جهت عرض کردم که این خود آیه در ذهن شریف بینندگان عزیز باشه. حالا سوال این بود، جلسه قبل همچنان آقای رضایی فرمودن بحث این شد که این شخصیت منفیه. تعبیر آقای رضایی این بود که خود اصلا این سوره انسان رو میترسونه. انسان چه کار بکنه که مستاق این سوره نشه، یعنی این ویژگی ها رو نداشته باشه؟ که عرض شد که اگر کسی بر اساس تکالیفی که خدای سبحان برای اونها تعیین کرده عمل بکنه، هیچ وقت این گونه نمیشود. استدلال هم کردیم، از کردیم که در سوره معارج داره که اذا مسته الشر جزوعا و اذا مسته الخیر منوعا الا المسلین. الا المسلین یعنی الا کسانی که تحت تربیت دین قرار میگیرن. مگر نمازگزاران، یعنی مگر متدینان. چون منتها نماز چون ستون دینه، ستون اون برنامه‌های الهیه، اون رو به عنوان نماد داره بیان میکنه، به عنوان که شاخصه، به قول شما شاغوله. علامت اینکه کسی مسلمان هست یا نیست به نمازه. اگر نماز بخونه این علامت اسلام ظاهری حداقل هست. که این شخص حتی نسبت به نماز هم ساهیه، ان صلاتهم ساهون، نه فی صلاتهم ساهون، از اصل نماز غافله و این رهی به تأخیر میاندازه تا اینکه قضا میشه، تا اینکه اگر وقت حال داشت بخونه یا نخونه، اون بخشی از نماز رو هم که میخونه ریایی میخونه. خب بحث این شد که ما نباید مثل اینها بشیم، چه کار بکنیم؟ به تکلیف عمل کنیم. شما سوالتون این بود که خب تشخیص وظیفه، درست میگم دیگه، تشخیص این که من تکلیفم چیست، تشخیص این که الان من وظیفم چیست چیه؟ از جای حسینی یه سوالی قبل از این الان مطرح میکنه که اصلا اصل تکلیف یعنی چی؟ که شما میگید که اگر بر اساس تکلیف عمل کنه مثل این سوره ماعون نمیشه. تکلیف یعنی کلفت آور، سختی آور، محدودیت بخش، چیزی که انسان رو برایش حد و حدود قرار میده. خب بله، انسان بر اساس هوای نفس دوست داره که هیچ چی جلو دارش نباشه، به هر جا بره، هر حرفی بزنه، هر کاری انجام بده. اما وقتی که انسان در جامعه قرار میگیره میبینه که هر کاری نمیتونه انجام بده، چون هر کاری بخواد انجام بده باعث میشه که حق دیگران ضایع بشه. به خاطر رعایت حقوق دیگران این محدود میشه. پس این محدودیت های اجتماعی که خود اجتماع برای انسان قرار میده، این تکلیف تکالیف اجتماعی میشه، وظایف اجتماعی میشه. یکی از وظایف اجتماعی اینه که انسان حق دیگران رو ضایع نکنه، از دیگران جلو نزنه، بر علیه دیگران حرف نزنه، آزادی دیگران رو محدود نکنه. آزادی خودش باز نشه که آزادی دیگران، خود میشه تکالیف و محدودیت های اجتماعی. حتی انسان تو خونه، تکالیفی تو خونه داره. من بحث دین رو میذارم کنار. توی خونه ای که زن هست، بچه هست، پدر هست، مادر هست، خب در قبال هر کدام از این انسان یک سری تکالیف داره، یعنی محدودیت ها داره. نمیتونه پیش پدر و مادرش داد بزنه، نمیتونه هر کاری انجام بده به خاطر حق و حقوق پدر و مادر. منم بس حق و حقوق میکنم، اصلا بحث شرعی رو نمیخوام مطرح کنم، در خاطر رعایت. کسی که همسایه داره، خب این تکلیف داره که صدای علی حال منزل، صداهایی که تو منزل هست، از حتی صدای قرآنش، صدای اذانش یا صدای موسیقیش نباید باعث مزاحمت بشه. پس اینجا باز میشه تکالیف نسبت به همسایه کرد. پس تکلیف یعنی تعیین حد و حدود که انسان‌ها برای هم تعیین می‌کنن، اما تکالیف الهی تعیین حد و حدودی است، دستوراتی است که خدای سبحان برای انسان تعیین می‌کنه. منتها در حد و حدود اجتماعی توش تعالی ممکنه وجود نداشته باشه، بلکه محدودیت وجود داشته باشه. اما در تکالیف الهی خدای سبحان که حکیمه، همه احکامش بر اساس عدالت و مصلحت. اگر می‌فرماید این کار رو نکن، حتما اون کار مفسده داره، و اگر می‌فرماید این کار رو انجام بده، حتما اون کار مصلحت داره. بنابراین تکالیف الهی پوششش یک محدودیت و سختی ها هست، اما در بطنش رشد و تعالی و کمال. این نسبت به فرمایش آقای حسینی، اما نسبت به این فرمایش اصلی که خب سوال به نظرم مهمی هم هست.
شما اگه تا جلو نرفتید، نسبت به تکلیف، شما ماهیت تکلیف رو کلفت و سختی و محدودیت و تعب و اینها دونستید، اما تو مرحله عمل خب نوان همینطوری که شما میفرمایید هست، ولی افرادی هم داریم که همین تکالیف هم انجام میدن، منتها با لذت، با انگار اون سختی دیگه نیست.
درست.
این هم اگه توضیح بده که چطور میشه برای یک سری افراد واقعا کلفت نیست.
بله، این برمیگرده به اون زیرساخت ذهنی و فکری که انسان با چه عینکی و با چه نگاهی به این محدودیت ها نگاه کنه. اگر بر اساس هوای نفس نگاه بکنه، خب هوای نفس آزادی میخواد، اون بی حد و حدودی میخواد، خب در اونجا این واقعا براش سختیه. اما وقتی به عقلش مراجعه میکنه، وقتی حقوق دیگران رو در نظر میگیره، حضرت امیر سلام الله علیه در نامه 31 به امام حسن مجتبی علیه السلام داره، فرمود هر وقت خواستی قضاوت کنی، حرفی بزنی، جا تو عوض کن، خودتو بذار جای طرف مقابل. خب بعد دیگه بر این اساس نگاه میکنی، اتفاقا لذت میبری، میگه خب من واقعا با این کارم، با این روشم دارم احترام میذارم به انسان ها. درسته ظاهرا یک محدودیت هایی برای خودم قائلم، اما باطنا دارم این کرامتی، احترامی، عظمتی برای انسان ها قائلم و از این کار لذت میبره. بنابراین خود اون کار چون بر اساس عقلانیته، حالا من عرض میکنم، حالا منهای بحث تشریعش و شرعیش، چون بر اساس احترام به دیگرانه، بر اساس عقلانیته، اینجا انسان لذت میبره. لذا هرچی اون بعد انسانی انسان تقویت بشود، از این نوع تکالیف و از این نوع رعایت حق و حقوق لذت میبره. اما در خصوص شرع اینجا دیگه به طریق اولاست، یعنی وقتی که اون کسی که متشرعه بدونه که خدای سبحانه وقتی امر کرده این کار انجام بده، در اون مصلحت 100% برای من وجود داره، اون کار رو بله. لذا در اون روایت داره که آمد خدمت حضرت زهرا سلام الله علیها، دختر خانم جوانی بود، عرض کرد که من از طرف مادر پیرم آمدم خدمت شما، ایشون سری سوالات نسبت به نماز و اینها داره، دستور داده من خدمت شما برسم و از شما سوال کنم. حضرت فرمود سوال کن. این در بهار الانوار جلد 2. من همین اخیراً هم باز این روایت رو می‌دیدم به مناسبتی، بعد 10 تا سوال کرد. حالا هر سوالی چقدر پاسخ داشت اونجا دیگه نداره.
خانم از حضرت زهرا.
بله، اون دختر خانم از حضرت زهرا، این سوالا هم از طرف مادرش آورد و سوال. بعد عذرخواهی کرد که خب خسته کردم شما رو. و ببخشید ما رو. حضرت دو تا جواب داد، این جواباش در طول هم بود. فرمود نه خستگی نداره. ببینید یه جوابی داد که اصل اینها خب طبیعی خستگی داره.
بله.
یعنی هم ثابت کرد خستگی داره، هم ثابت کرد خستگی نداره. فرمود اگر به یک کسی بگن این بار سنگین را ببر بالای پشت بام و در قبال این کار مثلا 1000 دینار به شما میدیم، آیا اون کسی که این بار رو میبره احساس خستگی میکنه؟ نمیکنه. چرا؟ چون در قبالش
هدیه
خیلی بالایی داره میگیره. پس این که این باره، یک این که این رو باید بالای پشت بام ببره، این سختیه داره. بله. اما چون در قبالش
شیرین میشه، سختیه
شیرین میشه. بعد فرمود که من این سوالایی که شما میکنید من پاسخ میدم، اجر و پاداشی که خدای سبحان به من میده به اندازه عرض تا عرش، از زمین تا عرش الهی پر از لعل و جواهر در قبال این سوالی که شما میکنید به من پاسخ و پاسخی که من میدم به من داده میشه. آیا این جای خستگی داره؟ باز هر وقت سوال داشتی بیا. پس برای این تکلیف ممکنه اون ظاهرش اون محدودیت ها و اینا رو داشته باشه، اما وقتی که به باطنش نگاه میکنی که این محدودیت ها انسان رو به بالا میبره، تعالی میبخشه، مثلا دستورات الهی، اونجا دیگه اون مسئله تعب اتفاق نمیفته.
آقا ببخشید، از جهت دیگه اگه نگاه کنیم به تکلیف، چون هر تکلیفی، چه تکلیف اجتماعی، چه تکلیف شرعی، چه تکلیف خانوادگی، ملازم با یه حقی است. وقتی که مثلا یه کسی تکلیف داره که به پدر مادرش احترام بگذاره، از اون طرف به حق خودش هم میرسه. حق فرزندی که داره، به خاطر اون دیگه سختی نداره. یعنی تکلیف داره که خودش حق خودش رو زنده بکنه.
بله.
یعنی دیگه
از اون جهت هم که حق خودش داره احیا میشه به عنوان حق فرزندی، اونم درست.
در همسایگی مثلا میخواد تکلیف همسایگی به جا بیاره، اون وقت همسایه هم تکلیف ایشون رو حق ایشون رو به جا میاره.
یعنی تعامل دیگه. یعنی اگه محدودیتی برای من هست، برای دیگران هم هست. که اگر اون محدود نبود، اون وقت به حق من تجاوز میکرد. بله. یعنی این توی اون معاشرت اجتماعی انسان ها میشینن اینو چرتکه میندازن که ما اگر محدود باشیم، یعنی همه محدود باشن، همه به نفع دسترسی پیدا میکنن. اما سوال مسئله فرمودید که تشخیص، خب تشخیص این که من الان وظیفم چیست، من پاسخ رو دوباره مقدار مبسوط‌تر عرض میکنم. در یک نگاه کلی خدای سبحان ما رو موظف کرده به اینکه کاری که ما انجام میدیم یا واجبه یا حرامه یا مستحبه یا مکروه یا مباح دیگه. یعنی ما
5 تا
افعال خمسه داریم دیگه. یعنی ما هر کاری انجام بدیم خارج از این 5 تا نیست. احکام خمسه، افعال خمسه، فعلای ما 5 تا، یکی از این 5 تا حکم برش صادره. البته این که دارم عرض میکنم قطعا شما قانع نخواهید شد، من از قصد دارم پله پله بریم جلو. در نگاه اولی هر کسی میدونه که وظیفش چیه. یعنی از صبح که بلند میشه میدونه که واجباتی به دوشش هست و محرماتی وجود داره، باید واجباتش انجام بده و محرمات رو ترک بکنه،
مثلا نماز و احترام
بله. ماه باید که رمضان بعد از من روزه بگیره، غیر از اون خب بعد از من نماز چی بخونه،
ظلم نکنه،
بله اگر حق الناسی به گردنشه اینا رو ادا بکنه، حق اللهی به گردنشه اونا رو ادا بکنه، ظلم نکنه. حالا اون نکنه ها میشه بحث حرام ها، حرام کردن، ظلم، راند خاری، ظلم، تهمت زدن، ظلم یعنی گناه، چون همه اونها که گناه ظلم، نم ظلم توش خوابیده. حتی اون کسی که به خودش به اصطلاح ظلم میکنه، یعنی گناه میکنه، ظلمت نفسی، این هم باز از مصادیق ظلم. پس بنابراین یه نگاه کلی اینه که اگر انسان خوب دقت بکنه کاراش خارج از این 5 مرحله
نیست.
از این 5 شکل نیست، یا واجب یا حرام یا مستحب یا مکروه یا مباح. درست. حالا بعضی این روانشناسا حرف جالبی دارن، میگن اگه میخوای شخصیت خود رو تشخیص بدی چه شخصیتی داری، تو محدوده واجب و حرام نگرد دنبال خودت، تو یه منطقه الفراغ، یعنی اون وقتی که تو در فراغتی، یعنی در حالت مباحی، اونجا ببین داری چی کار میکنی. آیا اونجا تو عالم هپروت، تو عالم ذهن، تو عالم خیال، تو عالم توهم داری سیر میکنی یا نه، واقعا اون وقت داری اهل اقدامت آیا جنبه اثباتی داره یا جنبه منفی داره، اونجا مسئله. حالا این پرانتز میبندم. این یک نگاه کلی که اگر ما دقت بکنیم به تکالیف خودمون و وظایف خودمون، خب از این سردرگمی در میه. این یه نگاه کلی. اما ممکنه که شما بفرمایید حالا اگر سوالی بزنید تو میرسه که نه، این رو همه میدونن که خب نمازشون رو خوندن، واجب الهی رو به جا بردن، حق الناس ها و مثلا یکی از حق الناس ها اینه که طرف کارمنده، خب در قبال این کاری که باید انجام بده حقوق گرفته، اگر در قبال اون کار انجام نده خب این داره یک حرامی رو مرتکب میشه. یعنی اون وجهی که اون روز به این شخص میدن، این وجه دیگه وجه حلال نیست، وجه حرامه. فویلون للمتصفین یکی از مصادیق کم فروشی کمکاریه. حالا اون وقتی کارمندی نبوده، اون وقت عمدتا بحث خرید و فروش بیشتر مطرح بوده، کم گذاشتن، حالا چه در مسائل وزنی کیلی و یا کم گذاشتن در مسائل کاری. من تعهد دادم که در روز فرض کنید 7 ساعت 8 ساعت کار کنم، در قبالش این اندازه پول بگیرم. خب من بعدا میگم مصادیق واجب و حرام خیلی زیاده. اگه کسی به اینها توجه بکنه وظیفه خودش رو خواهد فهمید، اون وقت از اون مصادیق ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم خارج میشه.
درست.
به عبارت دیگه در یک جمله، کسی که به تکالیف عمل نکند سر از سوره ماعون در میاد.
بله. به این شخصیت نزدیک میشه. بنابراین حالا صبح طرف بلند میشه، نماز صبحش رو میخونه، این واجب. سعی میکنه ظلمم نکنه. اینم یه حرام که ترک کرد.
بله.
آروم آروم میاد جلو. یعنی سعی میکنه به همین شاغلی که شما فرمودید، چارچوبی شما فرمودید، یعنی چارچوب اولیه رو خوب رعایت بکنه. میرسه به فضای مستحبات. الان میخواد مثلا یه سری اذکار بگه، قرائت قرآنی داشته باشه. اینجا اگه انجام نده هیچ کدوم از اینها رو، مستحبات رو، یا یه سری از مکروهات هم انجام بده، اینجا الان ما بهش میگیم به تکالیفش عمل کرده، یا قاعده اینجا وجود داره که باید مثلا بعد از مستحبات رو انجام بده، بعد از مکروهات رو ترک بکنه.
یک قاعده داریم تحت عنوان قرب نوافل، و خیلی از بزرگان فرمایششون اینه که این در اصل برگرفته از فرمایش اهل بیت عصمت و طهارته که انجام واجب و ترک محرمات خیلی کار شاقی نیست. اونی که ما رو میرسانه به مقام قرب انجام نوافله. نوافل فقط هم منظور نافله نوافله چی نیست، یعنی مستحب امور مستحب داد، مستحبات نوافل هست، یعنی اونایی که اضافه بر نوافل، یعنی اضافه بر واجب. این مستحبات هن که انسان رو تعالی میبخشه و ترقی میبخشه، که مثل بر فرض کنید دعا خوندن، در روایت داریم که فرمود که تنبلترین افراد کسانی هستن که وقت دارن اما دعا نمی کنن. یعنی حتی اون لحظه ای که تو هیچ کاری نداری نباید بیکار بمونی، بلکه باید دعا کنی، چون دعا مستجابه، چون از اون چند حال خارج نیست دیگه. یا اونی که دعا میکنی همین سریع اجابت میکنن، یا در آینده اجابت میکنن، یا اگه مصلحتت نباشه دفع بلا میکنه، یا ذخیره برای
قیامتت
میشه. خب این همش سوده دیگه. خب این چرا پس میگه که چرا تنبلی میکنی، چرا الان کاری نداری دعا نمیکنی، یا مثلا چرا وقتی بیکاری ذکر نمیگی، مخصوصا ذکر استغفار که خیلی از مشکلات اینها رو دست میکنه. پس بنابراین نه خیر، این که میفرمایید ما بر اساس درجه، ما از ابتدا، یعنی دستور اسلامی نیست که هر کس آمد مسلمان شد بگن که واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک بکن و تمام مستحبات هم انجام بده، همه مکروه، نه دیگه، اینا درجه درجه است. یعنی انسان باید، خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، چون فرمود که عادت یک نعمت بزرگ الهیه که قله هایی که پس از دیگری برای ما فتح میکنه. خود کسی که فرض کنیم خیلی به نماز، به واجبات خیلی عادت نکرده، بعضی که عادت کرد این براش راحت شد، میگه خیلی خوب، حالا دیگه به چیز بالاتر از این عادت کن، حالا به بالاتر از این، که اینم دیگه نهایت نداره. یعنی اونقدر مباحث حالا مستحبات اهم از اینکه از دستگیری مردم، از دعای خیر برای مردم، از و و و از لبخند زدن برای به مردم، ادخال سرور در اینا، همشون جزء مستحباتی که حد و حصر نداره. بنابراین تکالیف منحصر به واجبات و محرمات نیست. اگه کسی فقط اینها رو انجام داد، نمیتونیم بگیم که اون همه وظایف انسانی خودش رو به الهی خودش انجام داده. اما مرحله مرحله، نمیخوام بگیم هر کسی هم که آمد همه دستورات دین رو انجام
ده. از این آیه میشه استفاده کرد که فذلک الذی یدعو الیتیم، اینجور نبوده که مثلا بیاد حالا این که یتیم رو راندن حرام باشه، بلکه احتمال داره که یتیم رو نوازش کردن یه استحباب توش باشه، نه اینکه مثلا این شخص به کار حرامی انجام داده. میشه استفاده کرد یا نه؟ یا نه این کار حرامی انجام داده؟
از این جهت که داره ظلم میکنه، یکی از مصادیق ظلم تحقیر دیگرانه. یکی از مصادیق ظلم اینه که شما لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم را ما گرامی داشتیم و تو بر خلاف دستور خدا عمل کردی، تحقیرش کردی. چرا با توهین و تحقیر و با شدت میرانی؟ حالا لطف نمی کنی نکن، اما دیگه اجازه نداری تحقیر کنی.
از محرماته،
یکی از محرمه، یکی از مصادیق ظلمه. در دومی که بحث اطعام مسکینه، اینجا یه حقه. یعنی اگر کسی دارد و یه کسی از نداری داره از بین میره، او حق بگردن این داره،
وجوب داره.
برای اینجا هم حق و ناسی که خداوند تعیین کرده. خب شما چرا میبینی وقتی یه کسی اگر بینی که نابینا به چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. اون نمیتونیم ما بگیم که خب به من چه ربطی داره، من اون که برام بر من واجب نماز بود که خوندم، روزم هم که گرفتم، همه جا اونا اون چشم داشت نمیافتاد. میگه نه، اینجوری نیست، شما وظیفه داری نسبت به لذا. اون روایت معروف داری که من اسبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. این یعنی روح مسلمان بودن، این روحش. حالا ممکن توی مصادیقش داره بگه من اصلا واجب نگردید که من برم یتیمی رو نوازش بکنم. بله، اما روح اسلام اینه که تو عاطفه، احساس،
مسئولیت. پس شما، ما واجبات و محرمات برامون حل شد، تو مستحبات و مکروهات شما میگید این هم در دایره تکالیف الهی هست، منتها مثل واجبات و محرمات اینطور نیست که برای همه اشخاص یکسان باشه و باید درجه و متناسب با ظرفیت طرف باشه. به قول حضرت امیر، قاعده ادبار و اقبال رو ما رعایت بکنیم. و وقتی که ادبار داریم در یه روز حالمون خوب نیست، حضرت امیر اصلا ما رو منع میکنه که به سمت مستحبات بریم، چون ممکنه به واجبات ما هم ضربه بزنه. اگر یه مقدار حالمون خوش بود و ظرفیتمون بالا بود، خب به مستحبات هم بپردازیم، اینجوری نشه که سالها بگذره و ما فقط واجبات بمونیم. یکی از سوالات اینه که خب مخصوصا این روزها و این فضای خانه نشینی که الان وجود داره، حال خیلی از ماها ممکنه بد باشه، در فضای ادبار باشیم، در فضای باشیم که تمایلی به مستحبات نداریم، اما صبحمون رو سریع میخونیم و دیگه نمیخوایم بشینیم صلواتمون، اذکارمون، دعای عهدمون و زیارت امین الله اینا رو بخونیم. لطف بکنید اینجا یه سری قواعد و تکنیک‌ها و راهکارها بفرمایید که من این قلب پشت کرده را، ادبار دار را، یک مقداری رامش کنم و به سمت اقبال میلش بدم. بالاخره نمیخوام اینطور بمونم.
بله. بله، در کلمات قصار حضرت هست که فرمود انسان ها، این روح انسان ها نسبت به معنویت گاهی حالت ادبار داره، یعنی پشت میکنه، خیلی علاقه نشون نمیده مسائل معنوی و نماز و ذکر و دعا و مستحبات و اینا، و گاهی هم حالت اقبال داره، رو میکنه، لذت میبره، دوست داره. حضرت فرمود که اون وقتی که حالت ادبار داره، این وقتی که حال نداری، این روح تو استقبال نمیکنه، بلکه پشت میکنه به معنویت. دیگران میگن آقا دعا کن، ذکر بگو، چه بگو، میگه اصلا حال این حرفا رو ندارم. میگه اینجاها اکتفا به واجبات بکن. این نفس انسان مثل اسب چموشه، اسب چموش وقتی سوارش بشه از من زمینت میزنه، راهوار نیست. میگه نفس انسان هم اینطوری است، تحت فشار قرارش نده که کلا چپ میکنه، یعنی اون واجبات هم که انجام میده و محرومیت های حتی ممکنه اونا هم انجام نده. این نکته درسته. اما سوال شما اینجاست که خب ما که نمیتونیم دست رو دست بگذاریم تا اینکه حالت اقبال یعنی روح ما رو بیاره به سمت معنویات و لذت ببره. ممکنه که سالها همچنان حالت ادبار داشته باشه، پشت بکنه به معنوی. آیا راهکاری وجود داره که انسان از آیات قرآن استفاده میشه که یکی از عواملی که باعث میشه انسان روحش از حالت چموشی و از حالت ادبار به حالت اقبال رو بیاره ذکر استغفاره، که در روایت هم داره اون شخص آمد خدمت امام صادق علیه السلام عرض کرد آقا مدت هاست که حال معنویم رو از دست دادم، بفرمایید چی کار بکنم. حضرت فرمود صبحگاهان و شامگاهان، یعنی هم صبح هم شب، هر بار 70 بار استغفر الله ربی و توب الیه.
صبحگاهان یعنی بعد نماز صبح دیگه ها؟
حالا اون داره صبحگاهان، یکی از اساتید بزرگوار ما فرمودن که اگر وقت سحر باشد بهتر، ولی اون روایت نداره وقت سحر، میگه صبحگاهان یعنی آغازی که داری صبح میکنی و استغفار شروع کن و آخر روز رو هم که داری به اتمام میرسه وارد شب میشه با استغفار روز رو تمام کن و شب رو آغاز کن. از اینجا برمیاد که یکی از عوامل حالت ادبار و بی علاقه‌ای به مسائل معنوی گناهه، چون استغفار برای پاکسازیه، یعنی از خدای سبحان طلب میکنی که خدایا پاکم کن. به قول اون بند خدا که آدم بی سوادی هم بوده، ذکرش این بود خدایا پاکم کن،
خاکم
کن. این پاک شدن باعث میشه که این زنگار که کنار میره باعث میشه از چود که اون حالت ادبار و پشت کردن به معنویت تبدیل به اقبال و رو آوردن به معنویت بشه. عرض میکنم که این یکی از راه‌هایی است که بذار اون روایتی هم که شما قبل از جلسه خوندید اون طرف آمد خدمت استعمیر سلام الله علیه عرض کرد که آقا مدت هاست که توفیق نماز شب ندارم. حضرت پاسخ داد قیدت که ذنوبک، گناهات دست و باهاتو بستن. البته ما اینجا رو باز نمیخوایم علت تام بگیم ها، یکی از علتهایی که طرف موفق نمیشه گناهه، ممکنه که بخشی دیگری از اینا به خاطر بی برنامگیش باشه، یعنی انقدر خودش خسته میکنه که دیگه امکان بیدار شدن برای سحر نداره، یا انقدر بی برنامه است تا ساعت 1:30 تا 2:30 بیدار میمونه دیگه اون وقت حال سحر نداره. حالا همین چند تا دیگه هم هست عرض میکنم، چون اشاره کردن که یک میان برنامه ببینیم بعد انشاءالله برمیگردیم چند نکته دیگه هم در همین زمینه عرض میکنم.
پروردگارا ای که یادت یاد کنندگان را شرف است و شکرت شکرگزاران را کام روایی است. و ای که فرمان برداریت برای فرمان برداران نجات و رهایی است. بر محمد و آلش درود فرست و دلهای ما را به یاد خودت از هر یاد و زبان ما را به شکر خودت از هر شکر و اعضای من را به طاعت خودت از هر طاعت مشغول دار. اگر برای ما فراغتی از کار مقدر کرده ای، پس آن را فراغت همراه با سلامتی قرار ده تا در دنبال آن هیچ وبالی به ما نرسد و در آن فراغت ملالتی به دامن حیات ما ننشیند تا نویسندگان اعمال زشت از نزد ما با دفتری خالی از کردار بد برگردند. نویسندگان خوبی ها به سبب آنچه از حسنات ما نوشته اند شاد و مسرور بازآیند. و چون روزگار حیات من سپری شود و رشته زندگی من بگسلد و آن دعوت تو مرگ که از خودش و اجابتش گریزی نیست ما را فرا خواند، پس بر محمد و آلش درود فرست و پایان آنچرا که نویسندگان پرونده بر ما می نویسند توبه مقبول قرار ده که بعد از آن ما را بر معصیتی که کرده ایم و نافرمانی که مرتکب شده ایم توبیخ و سرزنش نکنی و پردهی که بر ما پوشانده ای در برابر دیده حاضران از روی کار ما برمدار، ای مهربان ترین مهربانان.
بله، عرض شد که چه عواملی باعث می شود که انسان حالش خوب باشه و از مصادیق سوره ماعون نباشه. عرض کردیم یکیش مسئله استغفاره، تا میتونیم استغفار کنیم، از گناهانمون اظهار پشیمانی کنیم. نکته دوم بحث برنامه ریزی، یعنی انسان اگر برنامه خودش رو، زمان خودش رو مدیریت نکنه قطعا یک حالت غبن و شکست که امروز هیچ کاری نکردم کارم جلو نرفت. چون یکی از عوامل حس خوب اینه که انسان احساس بکنه اون روز رو وقتش رو مدیریت کرده، کنترل کرده، از وقت کم استفاده بیشتری برد. لذا اون هم یکی از عواملی است که از جهت عوامل معنوی دست کشیدن به سر یتیم حال انسان رو خوب میکنه، صدقه دادن، انفاق کردن، دستگیری دیگران حال انسان رو خوب میکنه. عرض میکنم خدمت شما که دعای پدر مادر در حق انسان حال انسان رو خوب میکنه. اگه پدر مادر در قید حیاتن، انسان بره دست اونها رو ببوسه، از اونها بخواد که انسان رو دعا کنن. اگر در قید حیات نیستن برای اونها صدقات بده و براشون هر حال صدقات جاریه داشته باشه. مخصوصا من تاکید میکنم رو صدقات، انفاق خونه برای اونها، خواهد جمله صلوات بفرسته، قرآن بخونه، از اونها بخواد که اونها دعا کنن حال انسان رو انشالله خوب بکنن این دعاها و این اعمالی که عرض کردیم. حالا چون فرصت نیست من همین اندازه بسنده میکنم، داریم بحث میکنیم در باره این که این انسان منفی را که سوره ما اون به تصویر کشیده چیکار کنیم که ما جز مصادیق این به اصطلاح شخصیت منفی نباشیم، از این وضعیت خارج بشیم. داشتیم این بحث رو مطرح میکردیم. ظاهرا از تری سوالی داشتیم.
جواب ببخشید، یه سوال الان اینه که فرمودید که یکی از مسائلی که باعث میشه که ادبار روح تبدیل به اقبال بشه استغفاره.
بله.
آیا استغفار مطلوب همین ذکر استغفاره یا نه استغفار مطلوب شرایطی داره؟ بله. مسائلی داره. بله. که با اینا رعایت کرد یا فقط خود ذکر استغفار، استغفر الله گفتن کفایت میکنه برای همین اقبال؟
خب سوال خیلی مهم است که حضرت در نهج البلاغه این گونه استغفار رو نمیپذیره. سکلت که اون بکر حضرت مطرح میکنه، طرف داشت استغفار میکرد. خب اونجا 6 شرط برای استغفار یعنی توبه مقبول ذکر میکنه که حالا اون پنجم و ششم این است که حتی اون غذایی که خورده بعضا ممکنه حرام بوده باشه، به وجه اون غذا گوشتش رویده شده چه حتما همه اونها آب بشود. خب خیلی از بزرگان ما در توضیح فرمودن که اون شرط شرط کماله، اما شرط صحت همین که انسان با توجه اظهار پشیمانی کند. استغفار یعنی پشیمان شدن از اعمال گذشته که بهش میگن توبه و تصمیم بر ترک اون کارهایی که انجام داده. در روایت دور اخیرا میدم، خیلی روایت عجیبی بود که اگر شماها، این از پیامبر از روشنه، گناه نمی کردید و بعد از گناه استغفار نمی کردید، خداوند یک قوم دیگری را خلق می کرد که اونها گناه کنن و بعدش استغفار کنن، که خدای سبحان این اندازه استغفار کننده ها رو، ان الله یحب التوابین، یحب التوابین. معلومه در خود این ماهیت این کار که انسان اقرار به گناه بکنه و از خدای سبحانه بخواد که او را ببخشه، این خودش کماله، کمال آفرین. بعد اونجا داری که انسان وقتی گناه میکنه مؤمن، طرف سوال کردیم رو گو آیا این نشانه نفاقه که ما توبه میکنیم دوباره فراموش میکنیم گناه میکنیم؟ فرمود نه، چون شما حالت غفلت و نسیان سراغتون میاد و وقتی متذکر میشید، متوجه میشید، توبه میکنید، این نشانه نفاق نیست. البته نشانه ایمان کامل هم نیست، اما نشانه نفاق هم نیست. پس بنابراین استغفار اون شرط صحتش همینه که انسان با توجه به خدای ببخش و با صیغه عربیش بگه استغفر الله ربی و اتوبه الیه. اما شرط کمالش همون است که حضرت در نهج البلاغه داره که 6 شرط داره ذکر میکنه.
یه سوال دیگه که حالا مطرح هست، فرمودید که اگر ما بخوایم مصداق سوره ماعون نباشیم، باید این چیزهایی که در سوره ماعون هست که اینها رو انسان انجام نده تا مصداق این نباشه. و فهمیدی که اون وقت ادبار صورت میگیره. اما حالا بعضن مشخصه که آدم تکلیف‌هایی رو میبینه و تکلیفاش عمل میکنه. اما بعضن حالا بعضن هم نیست، خیلی اوقات اینجوری هست که تزاحمی بین تکلیف‌ها شکل میگیره. مثلا من تکلیف شرعی نماز خوندن، نماز اول وقت خوندنم، با مثلا پدرم یه فرمایشی برای من کردن، با این تزاحم پیدا میکنه. یا درس خوندنم با اینی که به خانواده کمک بکنم، در اختیار خانواده باشم، اینی که مثلا برای بچه و برای خانم کمک بکنم، اینا با هم دیگه تزاحم ایجاد میشه. آیا در این موقع چیکار بکنم؟ آیا اینجور هست که یکی مقدم باشه یکی مؤخر؟
حالا این تزاحم چون اصطلاح طلبگی است، یعنی که اینا مزاحم همن، یعنی نمیشه هر دو رو در آن واحد انجام داد. منظورشون اینه یا باید مثلا درس بخونه یا باید اون لحظه به خانواده کمک کنه یا به پدر مادر کمک کنه. این تزاحم وقتی است که قابل جمع نباشه، یا باید این رو انجام بدی یا باید اون رو انجام بدی، اینو ترک بکنه. این میشه
دو تا ظاهرا تکلیفه،
هر دوش تکلیفه، یعنی دو تا واجبه که هر دوش در آن واحد برگردن انسانه. حالا مثال معروفش که میذارم میگه اینه که نماز آخر وقتش باید نماز بخونی کنار دریا و یک کسی هم داره تو دریا غرق میشه، اگر اونو بخوای نجات بدی نمازت قضا میشه، اگر نماز بخونی اون شخص غرق میشه. اینجا چی کار باید بکنی؟ این مثال خیلی پاردش. اونجا میگن که ببین کدام ملاکش اهمیتش بیشتره. میگن چون اون انسانه، انسان نفسش نفس محترمی است، مؤمنه، برو اون رو نجات بده، نماز بذار قضا بشه. خب اینجا معیار و ملاک داره. اما قالب این مسئله که از سری زدید و خیلی از ماها، دانشجوها، طلبه‌ها، دیگران، حتی کاسب‌ها احساس میکنن تزاحمه، به نظر من تزاحم نیست، بلکه عدم برنامه ریزیه. یعنی برنامه رو سر وقت خودش انجام نمیدیم، کار خودمون رو میذاریم تا وقتی که اینا با هم مزاحم هم میشن و تزاحم به وجود بیاد. بالای شاید 95-96% کارهایی که ما احساس میکنیم تزاحم داره و ظاهران مزاحم هم هستن، علتش بی برنامگی. اگر کسی برنامه داشته باشه هم میتونه، خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رو، ایشون سبیهشون میفرمودن، همین اخیرا سالگردش که چند ماه قبل بود، که پدر یعنی علامه طباطبایی ماها رو که بچه بودیم با مادر و برادر همه رو جمع میکرد و شبها 1 ساعت برای ما خاطره و حکایت و اینها میگفت. ایشون میفرمود که حالا الان میگه خب پیرزنی، شما میفرمود که به حدی اون کار یعنی اون 1 ساعت برای ما زیبا بود که حاضرم 1 لحظهش رو به من بدن، دنیامو در راهش بدن. و این ما این مقدار تو این قصه ها مخصوصا حالا که آقای رضایان اشاره کردن الان علی حال یک وضعیتی به وجود اومده که اصلا کره زمین گرفتار شده، یعنی هر چی که در کره زمین هست خود جهان گرفتار این ابتلا و امتحان شده و انسان‌ها تو خونه‌هاشون حبس شدن. حالا اینجا ممکنه باز خیلی از این تزاحم‌ها اینجا به وجود بیاد که اگر برنامه‌ریزی اونجا شکل بگیره، همین زندان تبدیل میشه به گلستان. به قول پروین اعتصامی فهمود تون دیوانش داره که کنج قفس چون نیک اندیشی گلستان است مرغ شکی بارا. یعنی مرغ اگر مرغ شکیبایی باشه، این قفس برایش مثل گلستانه. اون نیاز به تدبیر و مدیریت و برنامه‌ریزی داره که این هم حال آدم رو خوب میکنه، هم شخصیت انسانها رو در اون جمع، در اون مجموعه چند نفره که تو خونه هستن، شخصیت های مثبت و حس خوب نسبت به هم پیدا میکنه. ما شما تو بحث روانشناسی میخواستید یک اشاره داشته باشید، چون ما سه دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، اونم اگه در تکمیل بفرمایید. خوب
من نسبت اون فضایی که فرمودید سوال آقا سیدم یه سوال داشتم، ولی نسبت به اون بس فضا ادبار که تبدیلش کنیم به اقبال، من دستبندی سریع انجام دادم. یه دستبندی در فضای معنوی و روحیه که فرمودید استغفار، صلوات، قرائت قرآن، رسیدن به ایتام، صدقه و دعای پدر مادر، اینا باعث میشه حال آدم خوب بشه. یه دسته بندی هم روانشناسا دارن ناظر به فضای معنوی هم نیست که اینا اصلا اسمش هم حال خوب حال بده، فضای ادبار و اقبالشون که روایت گفته نمیگن ولی میشه تطبیق کرد که اینها میگن برای اینکه حال آدم خوب باشه در فضای روانشناسی چند تا کار انجام بده. یکی از کارش اینه که مقید به ورزش باشه، مقید به خواب مناسب باشه، نه بیش از حد که کسالت بیاره، نه کمتر از حد، به تغذیهش برسه، افراط و تفریط نکنه. جالب اینا میگن که اگه بیش از حد برنامه‌ریزی کنه یا کمتر از حد برنامه‌ریزی کنه این حالش بد میشه. اینم یه دستبندی بود که خواستم
یه توضیح بدم. برنامه‌ریزی
بله،
یعنی برنامه داشته باشه، توش ورزش باشه، توش از میکنم خواب مناسب باشه،
تفریح خوب باشه، تغذیه باشه. اینم فضای روانشناسی مطرح میکنه که ظاهر اشکالی نداره.
بله.
از این قاعده علمی هم استفاده کنیم برای اینکه یعنی میخوام بگم گاهی وقتا ما همین استغفارم انجام میدیم ولی حالمون باز خوب نمیشه.
بله.
این ربطی به دیگه به استغفاره نداره. بحث جسمی و روانشناسی ما مختل شده. بله. اونم بهش توجه داشته باشیم. نمیدونم دیگه چقدر وقت
داریم. بله. ما یک دقیقه و نیم دیگه وقت داریم.
نسبت به تکلیف فقط خواستم از استادم، وقتی طرف در منزل تشریف داره، خب تمام سعیش هم میکنه با برنامه‌ریزی که این تضامن پیش نیاد. یه جاهایی واقعیت مطلب اینه که با برنامه‌ریزی هم حل نمیشه. اونجا یه قاعده داریم، مثلا بعضی گفتن که اون کاری رو انجام بده تو تضامن که مخالفت بیشتری با هوای نفس داره. اینو تایید میفرمایید یا
این تعبیر نهج البلاغه است دیگه؟ اذا بدهه امران فنظر ایهما اقرب للهوا فترکه.
احسن.
اونجا میگه یه معیار میخوای ببینی کدام یکی از این دو امری که میخوای انجام بدی شما موندی توش که کدامش درسته، میگه اون عرضه کن به هوای نفست، اگه مطابقه با هوای نفست بود
ترکش
رو. این دیگه اون خیلی نکته خوبی شما اشاره کردید، یعنی ما اگر معیارمون رو توی زندگیمون در برخورد با بچه هامون، خانواده هامون، مردممون، معیارمون رو معیار عقله، عقل معاش نها، چون خیلی ها با همین عقل و تدبیر حیله میکنن، حق بازی میکنن به هزار یک، نه اون عقل رحمانی، اون اول ما عبده به رحمان العقل، اون عقلی که همیشه میجنگه با جهل و جنود شیطان، اون رو در نظر بگیریم. فهمت که تو اون کار رو عرضه کن به خودت، هوای نفست، اگه مطابق با هوای نفست ولش کن. یعنی مثلا فرض کنید یه مسئله پیش اومده، این طرف داره ظرف می‌شوره، به خانومش داره کمک میکنه، اما می‌خواد یه حرف هم بزنه که این حرف را اگر بزنه یه نیشه، یعنی تمام این زحمات رو هدر میده. میگه ببین اون حرف مطابق با هوای نفسه، تو خود نزن، ترکش کن. اگه این کار را انجام بدی تو وقت مسیر اعتدال و در مسیر تعالی قرار میگیری. خب شما نکته، خب خیلی متشکرم از همه بینندگان عزیز که تا به الان با ما همراه بودید. انشالله تا برنامه دیگر همه شما رو به خدای سبحان می سپارم. خدا حافظ شما.